بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید. شنوندگان ارجمند، اگر که سوالی براتون مطرح شد لطفاً ما رو در جریان قرار بدید. خدمت جناب جواد سنمراد هستیم. درود بر شما جناب سنمراد و با سپاس که امروز ما تونستیم از حضورتون استفاده کنیم.
درود بر شما و درود بر دوستان مهربان و شنوندگان دلاور رادیو پارس.
جناب سنمراد،
من هم خیلی خوشبختم و تشکر میکنم از شما که اجازه میدین که من در این برنامه شرکت کنم.
سپاسگزارم.
جناب سنمراد، همچنین شما در جریان هستید، شرایط خصوصی مردم بسیار اسفناک شده و قدرت خرید مردم بسیار پایین اومده. به هر حال مردم سعی میکنند از راههایی که امکان داره بتونن شرایط اقتصادی خودشون تغییر بدن و به هم جهت جذب بازار بورس شدن. البته کسانی که کارشناس بودن، وارد بودن، میگفتن که این بورس که شما بخواید واردش بشید منافع بر شما نخواهد داشت و ممکنه که در اوایلش شما بتونید که منافع رو به دست بیارید ولی بعد ارزش این سهام بورس سقوط خواهد کرد. یک ترقی کرده خیلی بادکنکیه و بعد اون حالت واقعی خودشو نشون میده و الان ما میبینیم که شاخص سهام بورس خیلی پایین اومده و این باعث شده که خیلی ها پولی رو سرمایه گذاشتن از دست بدن. الان با این شرایطی که وجود داره آینده اقتصادی مردم ایران رو چگونه می‌بینید؟
هر روزهای گذشته همونطور که شما گفتین شاخص بورس سهام تهران نزدیک نیمی از ارزش خودش رو از دست داد و سهامداران مال باخته به بورس حمله کردن و البته معلوم میشه بازار بورس هم مانند بازار ارز یعنی دلار بادکنکی بالا رفته بوده و نه بر اساس و پایه ارزش واقعی شرکت‌های موجود در بورس. یعنی در واقع مردم اطلاعات کافی ندارن و وارد این مسائل میشن و من امروز میخوام راجع به اطلاعات و اقتصاد اطلاعات یه خورده صحبت کنیم و ببینیم که اطلاعات که امروز با ارزشترین کالای دنیاست چیه، در امر چه در امر سیاست، مثلا الان همین هواپیمای اسرائیلی که میگن بر فراز ایران اومده، الان ما اطلاعات درستی نداریم و دولت هم اطلاعات درستی نمیده و نباید هم بده چون این اطلاعات در هنگام جنگ خیلی با ارزشه و از چرچیل نقل میشه که میگن که میگه که در حین جنگ ما بایستی که اطلاعات به قدری مهمه که ما بایستی که در حیطه ای از دروغ اونها رو حفظش کنیم. حالا پیش از این واقعا در دنیا مهمترین کالایی که در دنیا بود نفت بود، ولی امروز مهمترین و با ارزشترین کالای دنیا اطلاعاته، یعنی همون دیتا یا اینفورمیشن. شرکت های بزرگ نفتی یا اتومبیل سازی الان اگه شما در بورس دقت کنین ارزششون الان، اینا قبلا بزرگترین شرکت های جهان بودن از لحاظ ارزش، ولی الان در برابر شرکت های دیجیتال یعنی شرکت های اطلاعات ناچیز شدن. شرکت های دیجیتال مثل گوگل، فیسبوک، اپل، علی بابای چین و غیره، اینا چه کارشون چیه؟ اینا خرید و فروش اطلاعات میکنن و دلیل اینم که سود زیادی میبره اینه که بیشتر اطلاعات رو اینا مفت میخرن و خیلی گرون میفوشن. مثلا شما موقعی که با واتساپ، که البته واتساپ میدونی متعلق به فیسبوکه، با خویشاوندان دور خودتون صحبت میکنید، فکر میکنید که دارید مفت و مجانی از این استفاده میکنید، یا مثلا ایمیل میزنید با یاهو، فکر میکنید که این ایمیل مفت و مجانیه، ولی در حقیقت شما با این کارها قیمت بالایی به این شرکت ها دارید میپردازید. یعنی اطلاعات را مفت و رایگان در اختیار اون این شرکت ها میگذارید و اونها این اطلاعات رو البته پروسه میکنن و با الگوریتم هاشون و به شرکت های تبلیغاتی یا به سازمان های اطلاعات و امنیت دولت ها به قیمت خیلی خوبی میفروشن و میلیون ها دلار هم استفاده میکنن. حالا اطلاعات چقدر ارزش داره؟ مثلا در 209 اوین همین الان که ما اینجا نشستیم، الان دارن اطلاعات رو از اونایی که زندانی کردن دارن بیرون میکشن، یا جاسوسا با جونشون بازی میکنن، حقوق کلانی هم میگیرن که چیکار کنن؟ اطلاعات بیارن. پس اطلاعات قیمت داره، یعنی یه کالاست، یه مثل کالاهای دیگه کار میبره، هزینه میبره، تولید میشه، ذخیره میشه، منتقل میشه، پروسه میشه، فروخته میشه، خریده میشه و مصرف میشه. و ملت‌ها و کشورهایی هم که پیشرفته ترن اطلاعات بیشتر و درستری دارن، برعکس کشورهایی هم که عقب مانده مثل ایران جلوی اطلاعات درست رو میگیرن و بلکه جهل و خرافات به مردم میدن، یعنی و بعد از جهل و بی‌اطلاعی مردم هم سوء استفاده میکنن، یعنی به قول خودشون مردم میخوان چشم و گوش بسته باشن، سانسور میکنن، جلوی اینترنت رو میبندن، روی امواج رادیویی پارازیت میندازن و با اطلاعات غلط هم مردم رو اشباع میکنن و از خود بیگانه میکنن که بی اطلاع باشه. مثلا میگن اطلاعاتی میدن راجع به اینکه مثلا بعد از اینکه شما مردی چه اطلاعاتی میفته، که اون اطلاعات نادرستیه. یا مثلا رسانه های بیگانه البته دائما دارن این ضد اطلاعات رو به خورد ما میدن. در اقتصاد، حالا از لحاظ نظری در اقتصاد اطلاعات دو طرف آ و ب ما داریم که در یک بازی در برابر هم قرار میگیرن. در نظریه بازی یعنی گیم تئوری، که بازی البته انواع و مصداقای فراوون داره، بازی برد برد داریم، بازی باخت باخت داریم، بازی برد باخت داریم، بازی میتونه در بازار بورس رخ بده و یه معامله باشه، میتونه یه اعتبار بانکی باشه یا رو در روی کارگر کارفرما، مذاکره بین المللی مثل برجام یا همین FATF که حالا راجع به اینم صحبت میکنیم، اینم یک بازیه، یا حتی مبارزه، جنگ، انقلاب، اینا همه از لحاظ تئوری میتونیم یه بازی در نظرش بگیریم که دو طرف آ و ب هستن، که البته این دو طرف میتونن اطلاعات کامل و برابر داشته باشن ولی معمولا اینجور نیست، یعنی اطلاعات دو طرف نابرابره، که اینو میگن نظریه اطلاعات نامتقارن هست. این یعنی در این حالتی که اطلاعات نابرابره، طرف آ اطلاعات خصوصی داره و ب طرف ب نداره، بنابراین ب باید منتظر بمونه که آ یه علامتی بفرسته و اطلاعاتی رو لو بده تا طرف ب بر اساس اون حدسی بزنه و کاری بکنه. هر دو طرف البته میخوان کاری کنن که بازی به نفع اونها تموم بشه، یعنی آ اطلاعات بیشتری داره و علامتی میفرسته و اطلاعاتی میده که اون طرف رو وادار کنه که یه کاری کنه که بیشتر به نفع خودش تموم شه. مثلا در بازار قیمت‌ها اطلاعاتی رو میده از اونایی که مطلعن به اونایی که بی اطلاعن. حالا اطلاعات در بازارهای مالی و بورس ها نقش خیلی مهمی داره، یعنی اونهایی که از حساب شرکت ها اطلاع دارن و میدونن که سود یه سهم بالا میره، چون که سود مثلا سود اون شرکت بالا میره، بنابراین اون سهم قیمتش بالا میره، اینو به اصطلاح قیمت رو بالا میبرن. از بی اطلاع هایی که در بورس هستن میفهمن و اونا میرن اون سهمو میخرن، ولی ممکنه که اونایی که اطلاع دارن مخصوصا علامت غلط داده باشن تا پول بی اطلاع ها رو از چنگشون در بیارن. و این چیزی بود که در بورس ایران هم اتفاق افتاد. یعنی ارزش بادکنکی سهام یا دلاری که در ایران هست به چه دلیله و به اصطلاح با ارزش واقعیش چه فرقی داره و این اطلاعات رو چه کسانی دارن و از کجا آوردن و این همه این سوالاتی که مطرح هست نیاز به اطلاعات داره و چه کسایی این اطلاعات رو دارن؟ اونهایی هستن که به اصطلاح کسانی که اطلاع خودی هستن و از وضعیت شرکت ها اطلاع دارن، جز دولت هستن و این از این اطلاعات هم استفاده میکنن و در بازار استفاده های کلانی میکنن. کسانی که اطلاع ندارن وارد این بازار ها میشن یا کمتر اطلاع دارن، البته در بازار ضرر میکنن. یعنی نظریه اطلاعات نامتقارن همینو به ما میگه. موقعی که یک بانکدار و یک شخص بیخبر به بورس میرن، بانکدار چون تو بانک کار میکنه از حسابای شرکت ایکس مثلا خبر داره، میدونه که این شرکت ورشکست خواهد شد، این شرکت ضررده، بنابراین سهام این شرکت رو میفروشه به شخصی که خبر نداره. چند روز بعد شرکت ایکس اعلام میکنه که ورشکست شده، سهامش به صفر رسیده، بنابراین اون بانکدار از اطلاعات خودش پول در آورده، دارایی شخص بی اطلاع رو از دستش در آورده. پس به این ترتیبه که میگیم اطلاعات ارزش داره و به اصطلاح کسانی که پشت کامپیوترهای بانک ها و صندوق ها به اصطلاح نشستن الان و خیلی هم پول در میارن، میلیونرن، اینها چیکار میکنن؟ آربیتراژ میکنن به اصطلاح، یعنی از تفاوت قیمت یک کالا در بازارهای مختلف سود میبرن. یعنی میان مثلا میبینن 1,000,000 بشکه نفت مثلا در فلان بندر هست و این نرخش یه مثلا چند سنت کمتر از قیمت بازار، فولی اونو میخرن و عرض ثانیه بعد اون رو میفروشن به قیمت بالاتر. اینو میگن آربیتراژ. و اگر اینها اطلاعات کامل و برابر وجود داشت، یعنی همه این اطلاعات رو داشتن، اینها نمیتونستن آربیتراژ کنن. بنابراین اینایی که استفاده میکنن در مثلا بانک ها و بازارهای مالی، اونایی هستن که اطلاعات اضافی دارن و با کسب این اطلاعات سود میبرن. حالا مذاکره های بین المللی بین کشورهای بزرگ و دارا از یه طرف و کشور کوچک فقیر مثل ایران هم بیشتر همین نوع بازی بردباخته. چرا؟ چون کشورهای بزرگ علاوه بر قدرت و چیزهای دیگه که دارن، امکانات مالی، اطلاعات بسیار بیشتری هم دارن. مثلا الان جمهوری اسلامی در حال مذاکره برای پیوستن به FATF هست که سرش هم اختلافه. FATF یعنی Financial Action Task Force، یعنی نیروی گروه کاری مالی که مرکزش هم در پاریسه. این گروه به عنوان این که میخواد دو تا هدف داره، یکی میخواد با پولشویی مبارزه کنه و یکی میخواد تأمین مالی تروریسم رو خشک کنه. این میگه که اطلاعات جزئی از حسابهای بانکی ایران رو میخواد در وسلا. میگه که ما بایستی که اطلاعات جزئی داشته باشیم که بانکای ایران چه معاملاتی میکنن، چه کسانی هستن، اینها اطلاعات میخوام بنابراین. حالا نفع ایران در این بازی چیه؟ نفع ایران اینه که بهش میگن الان ایران میدونین در لیست سیاه FATF، میگن که از لیست سیاه خارج میشیم میریم لیست خاکستری، وضعیت یه خود بهتر میشه، ولی کن وضع ایران در حقیقت بهتر نمیشه. چرا؟ چون تحریم‌های بانکی و دلاری آمریکا حتی روی بانک مرکزی ایران برقراره و انتقال‌های مالی همچنان در ایران نمیتونه انجام بگیره مگه اون تحریم‌ها برداشته بشه. بنابراین انتقال از یک لیست به لیست دیگه کمک بزرگی به ایران نمی‌کنه. یعنی ایران اطلاعاتشو مفت و مجانی میده ولی چیزی در برابرش به دست نمیاره. حالا ایران چیکار میتونه بکنه؟ ایران میتونه بگه خب باشه، ما میام حسابای بانکیمونو باز میکنیم، در برابر غربی ها، ولی اونا هم بیان اطلاعات بانکی خودشونو در اختیار ایران قرار بدن. مثلا الان اطلاعات بانکی فرض کنیم مثلا حساب هایی که شاه سابق ایران داشت یا خانوادهش داشتن در بانک های سوئیس چقدر شاید هنوز باشه، آیا این اطلاعات اونا حاضرن به ما بدن؟ اینا هم اطلاعات بانکیشونه دیگه، ولی اونا حاضر نمیشن این اطلاعات رو به ما بدن. بنابراین میدونین که بنابراین این مسئله اطلاعات خیلی مهمه. حالا من یه مثال دیگه ای میزنم از این بازی و اطلاعات. انقلاب 57 هم همینطور بود، یعنی انقلاب 57 که الان ما توی ماه بهمن هم هستیم، یه بازیگرانی داشت و این بازیگران اطلاعاتشون نابرابر بود و بر اساس اون اطلاعات عمل و عکس العمل میکردن. نتیجهش هم این شد که یک طرف هایی بردن و بازیگران دیگری که البته مردم ایران اکثریتشون بودن جزء بازنده ها بودن، متاسفانه در اون بازی که انجام شد در 57. حالا کیا اطلاع داشتن؟ اون دو طرف کی بودن؟ مثلا دربار اطلاع داشت چی داشت انجام می شد، یا روحانیت اطلاع داشت و آمریکا اطلاع داشتن، نسبتاً با اطلاعات نسبتاً کامل عمل می کردن، چون خودشون در بالا در حال گفتگو و ساخت و پاخت بودن، اطلاعات کامل داشتن. ولی طرف دیگه مثلا طبقه متوسط و پایین جامعه ایران، کارگرانی، روهای چپ، حزب توده، اینا در پایین بودن، اطلاعی نداشتن در بالا چی میگذره. اینا چیکار میکردن؟ با علامت هایی که بالایی ها میدادن اینها عکس العمل واکنش انجام میدادن، و چون اطلاعی هم از اون چه با در بالا میگذشت نداشتن، در نتیجه بازی رو ما باختیم. حالا درباره انقلاب 57 ما الان یه اطلاعات یا فاکت ها یا واقعیت هایی داریم که در اونها شک و تردید و اختلافی نیست، و ثانیاً یه نظریه ها یا تحلیل های روی این اطلاعات داریم که اون البته محل اختلاف هست و هر گروه و طبقه نظرات خودشو داره و هر کس هم به اقتضای جایی که ایستاده و منافعی که نمایندگی میکنه به این اطلاعات یکسان جور دیگری نگاه میکنه. حالا اون اطلاعات که الان ما داریم ولی اون موقع ما نداشتیم چیه؟ اون موقع مثلا ما نمیدونستیم که شاه مثلا مریضه، این اطلاع ما نمیدونستیم، یا نمیدونستیم که روحانیون دارن با سفارت آمریکا مذاکره میکنن، بازرگان داره با سفارت آمریکا مذاکره میکنن. واقعیت های آن زمان چی بود؟ اینکه حکومت در ایران البته در دربار متمرکز بود، شاه بر همه دستگاه های نظامی و غیر نظامی دولت و سیاست داخلی و خارجی ایران فرماندهی مطلق و بیچون و چرا داشت. دولت ایران هم در شخص خود شاه متمرکز شده بود، به طوری که سفیر ایران و اون وقتا نمی گفتن سفیر ایران مثلا در فرانسه، می گفتن سفیر شاهنشاه آریامه در فرانسه، یا سفیر کشورهای دیگر رو نمی گفتن سفیر اون کشور در ایران، می گفتن سفیر اون کشور در دربار شاهنشاهی. البته خود شاه و اطرافیانش هم در فساد جنسی و مالی هم غوطه‌ور بودن. شاه هم می دونیم سرطان داشت، الان می دونیم رو به مرگ بود و مسئله جانشینی او هم مطرح بود. نایب السلطنه یعنی فرح دیبا و داییش که رضا قطبی باشه رئیس صدا و سیما بودن که اینها روششون با روش شاه فرق میکرد، یعنی روش سنتی شاه رو قبول نداشتن، اینها طرفدار نرمش با مخالفین بودن. و خود فرح مثلا در خاطراتش هم میگه با برقراری حکومت نظامی اویسی مخالفت میکنه، چون حکومت نظامی اویسی اگه می اومد جریان انقلاب یه جور دیگه می شد، ولی حکومت ازهاری اومد. شاه حالا باز اطلاعاتی که ما حالا داریم اینه که شاه هفت‌شنوی کاملی از سفیر آمریکا و انگلیس داشت و دست مستشاران آمریکایی در ارتش و ماموران سیا در سفارت آمریکا کاملا باز بود و اینها زیر چشم ماموران شاه، یعنی ماموران شاه میدونستن که اینا دارن چیکار میکنن، ولی خارج از چشم مردم یعنی محرمانه با آیت الله بهشتی و اردبیلی از یه طرف و با رهبران ملی مذهبی یعنی مهندس بازرگان، یدالله صحابی، شمس حادثه جوادی و مهندس توسلی از طرف دیگه از سال 56 یعنی نزدیک 2 سال پیش از پیروزی انقلاب، اینها یعنی ماموران سفارت آمریکا در حال مذاکره و سازش و هماهنگی بودند. این اطلاعاتی که ما حالا داریم. ماموران سیا در فرانسه نیز از طریق دکتر ابراهیم یزدی با خمینی در حال گفتگو و سازش بودند. نامه‌های محرمانه بین کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا و آیت الله خمینی در فرانسه رد و بدل میشه که ما اون موقع نمیدونستیم، ولی الان متن اون نامه‌های محرمانه الان هست. و بین اون چه در این مذاکرات و معاملات قرار گذاشته میشدم و اون چه که در کف خیابون میگذشتم رابطه برقرار بود. چرا؟ چون ساواک و ارتش که سرکوب میکردن در خیابون، اینها زیر کنترل مستشاران آمریکایی بودند که به اونها دستور میدادن چگونه سرکوب بکنن یا نکنن. سرلشکر مقدم رئیس وقت ساواک از طریق منتظری میرفت دیدار کنه خمینی رو. یعنی در اون زمان آزاد بودن این روحانیون، میرفتن و میومدن آزادانه. مثلا آیت الله بهشتی، آیت الله اردبیلی همون موقع آزادانه میرفتن پاریس با خمینی مذاکره میکردن و برمیگشتن. سرلشکر مقدم اینو در خاطرات منتظری نوشته، سرلشکر مقدم رئیس ساواک از طریق منتظری به خمینی پیغام میده که بیاد ایران حکومت کنه. حالا اینو من نقل به معنی میکنم، این در خاطرات منتظری هست. در همان حکومت شاه رهبران انقلاب اسلامی یعنی آیت الله بهشتی و اردبیلی هم آزادانه میرفتن پاریس و نتایج مذاکرات و سازش‌های محرمانه‌شون با ماموران آمریکایی که در سفارت آمریکا رو به خمینی می‌رسوندن. و بالاخره سولیوان، می‌دونیم سفیر آمریکا به شاه میگه که هر چه زودتر کشور رو ترک کنه، و ژنرال آمریکایی هایزر به تهران میاد و فرماندهان ارتش رو زیر کنترل خودش میگیره که دست به کودتا نزنن و ارتش و ساواک به حکومت اسلامی تحویل داده میشه. این اطلاعاتی است که ما حالا داریم ولی اون موقع نداشتیم. یعنی این فاکت ها و واقعیت ها در بالای سر مردم و بدون اطلاع آنها بین سه نیروی که قدرت داشتن، یعنی اینا یه طرف بازی بودن، دربار، روحانیت و آمریکا، اینا اطلاع داشتن. یعنی مثلا الان شعبانو فره الان میدونسته که میدونه، چون با شاه در تماس بود دائم، میدونه که به اصطلاح، ولی البته در خاطراتش نمی‌نویسه، میدونه که مثلا در خمینی به اصطلاح سفارت آمریکا جاسوسای آمریکا دارن با روحانیون بهشتی اردبیلی و با بازرگان اینا مذاکره میکنن. روحانیت هم اینا رو میدونست چون خودش دست اندر کار بود. آمریکا هم اینو میدونست. ولی این اطلاعاتی است که این اطلاعاتی که ما حالا داریم در اون هنگام و در اون هنگامه مردم و نیروهای چپ این اطلاعات رو نداشتن و چون نداشتن کورکورانه بنابر علامتهایی که از بالا میرسید حدسهایی میزدن و عمل میکردن. یعنی به زبان نظریه بازیها، همون که بازی که گفتم، این یه بازی بود که یه طرف اطلاعات کامل داشت، نسبتا کامل بود، و طرف دیگه بدون اطلاع و کورکورانه به بازی گرفته میشد. مثلا به مردم گفته نمیشد شاه سرطان داره، یا نیروهای اسلامی با ماموران سیاه در تهران و پاریس در حال هماهنگی و گفتگوی دائمی هستن. اینا رو مردم خیابون اگه میدونستن شرایط انقلاب تغییر میکنه، ولی نمیدونستن. یا سولیوان داره به شاه تکلیف میکنه زودتر کشور رو ترک کنه، مردم اینها رو نمیدونستن. اگر مردم و نیروهای کف خیابون این واقعیت ها و زد و بندهای پنهونی رو میدونستن، به اصطلاح اون گونه که خمینی رو مثلا عبادت کردن و بردن به عرش ماه و قیافش رو در ماه دیدن و اینها، چون فکر میکردن که این یه قدیسه، نمیدونستن که این در این با ساخت و پاخت آمریکایی اومده سوار هواپیما شده اومده ایران. این هنر، حالا هنر اون سه نیروی بالایی به خصوص آمریکایی ها و بی بی سی و روحانیون همین بود که مردم رو از اطلاعات درست محروم نگاه میداشتن و دائما ریاکارانه به قول خمینی خدعه میکردن، یعنی به مردم ضد اطلاعات میدادن. اسلامی ها مثلا به کارگران میگفتن حکومت اسلام برابری و برادری و عدل علی و حکومت مستضعفان در برابر مستکبرانه. خمینی به چپا میگفت در جمهوری اسلامی کمونیست ها هم آزادن و آخوندها هم در حالی که دست در دست ماموران سیاه داشتن شعار ضد آمریکایی میدادن. اینا ضد اطلاعاته. حالا چپ ها، فدایان خلق، حزب توده، اینا انقلاب رو میگفتن بر ضد امپریالیسم به سرکردگی آمریکاست. اشتباه اونها در این نبود. الان خیلی ها فکر میکنن اینا اشتباهشون در این بود که انقلاب رو بر ضد امپریالیسم میدونستن. اونا اشتباه در این نبود، چون واقعا اینا انقلاب بر ضد آمریکا بود. اشتباه اونا در این بود که در بازی شرکت میکردن، که در مبارزه به اصطلاح اشتباه اونها این بود که در مبارزه خلق بر ضد امپریالیسم نیروهای ارتجاعی اسلامی رو هم جزو خلق به حساب میوردن. اینها از سازش محرمانه ای هم که بین خمینی و نیروهای اسلامی با آمریکایی ها به اصطلاح داشت انجام میشد اطلاع نداشتند و بنابراین به مردم و کارگران نمیتونستن اطلاع درست بدن و اونها را به دنبال خمینی رها کردند و در اثر این اشتباه بود که چپ شکست خورد. در حقیقت چپ به همراه مردم، به ویژه کارگران، کارمندان، معلمان، جوانان، زنان، بازنشستگان در برابر اتحاد آمریکا و نیروهای اسلامی روحانی و بازاری شکست خوردن. یعنی یه عده میگن که الان انقلاب رو مثلا چپیا کردن، شاه خیلی خوب بود، انقلاب رو چپیا کردن، بعد خمینی رو بردن. خب اگه انقلاب رو چپیا کردن که دست پچلفتی که نبودن، خمینی رو که نمیوردن سر کار. پس خب روی کار اومدن خمینی دلایل دیگری داشت که من یه مقدارش گفتم. در حقیقت چپم شکست خورد. چپ که خود رو نیروی آگاه در اون موقع، خود رو الان هم همینطوره، نیروی آگاه جامعه میدونست که باید آگاهی، یعنی این اطلاعات رو به میون طبقه کارگر ببره، ولی خودش از اصل ماجرا بیخبر بود و نمیدونست چرا انقلاب که به اصطلاح بود یه دفعه انقلاب شد اسلامی و چرا حکومت شاهنشاهی یه دفعه با حکومت اسلامی عوض شد. در حقیقت این کارها این کارهایی بود که در بالا انجام میشد، تدارکاتشو میدادن تا چپ، و هدفشون هم بیشتر همون نابود کردن چپ و انقلابیون بود، ولی چپ متاسفانه خودش بنابر همون بی اطلاعیش در بنای این ساختمون به اصطلاح شرکت کرد و آب و حتی خون به این آسیابی میریخت که قرار بود خودش رو به اصطلاح غربال کنه. در دو سه روز، حتی چپ چه اشتباهی کرد، در دو سه روز آخر منتهی به دست به دست شدن حکومت، یعنی آمریکایی‌ها علناً، الان مثلا کتابش هست، میتونین رجوع کنیم به کتاب گری سیک که خودش اون موقع دست اندر کار بوده، در کتابش در 1985 نوشته All Fall Down صفحه 121 میگه وزارت خارجه امریکا به سفیر اون کشور در ایران اعلام میکنه که مامایی امریکا در انقلاب ایران باید خیلی فعالانه انجام گیرد. ببینید میگه مامایی، یعنی امریکا قابله 22 بهمن بوده و جمهوری اسلامی اینجوری زاییده شده. ولی چپ چیکار کرد؟ چپ در دو سه روز آخر یک حرکت چریکی در تهران انجام میشه که البته چپ ها هنوز اون رو به عنوان قیام توجیه انقلابی میکنن، در حالی که اثر اون دو سه روز آخر، اون تیراندازی هایی که در ایران شد و همافران و اینا اثرش چی بود؟ اثرش این بود که دست به دست شدن حکومت در 22 بهمن با مامایی امریکایی ها به عنوان نتیجه قیام مردم جلوه داده بشه. یعنی چپ هم خودش گول زد و هم مردمو. باز به دلیل نداشتن اطلاعات درست از سازش مخفیانه بهشتی و بازرگان با آمریکا، حزب توده پشتیبان بهشتی و آخوندهای حزب جمهوری اسلامی شده بود. از اون طرف ماویستا از بازرگان و ملی مذهبی ها دفاع می کردن. در اثر بی اطلاعیاشون، در اثر همین بی اطلاعی، سازمان فدایان خلق گول شعارهای ضد آمریکایی موقعی که گروگانگیری شد در سفارت آمریکا، سازمان فدایان خلق انشاب درش شد. چرا؟ چون اطلاع نداشت در این از این سازش ها، گول شعارهای ضد آمریکایی این سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و گروگانگیرها رو خورد و اکثریت مثل سازمان فدایان حتی طرفدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد که وظیفه اصلی سرکوب و شکنجه خود نیروهای چپ و انقلابی بود. عده‌ای از چپ‌ها هم البته در سردرگمیشون میدونین به کوههای شمال آمل رفتن و عده جوان‌ها رو به کشتن دادن بدون اثر، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن. برخی از چپ‌ها به کوههای کردستان رفتن، با ناسیونالیست‌های کرد متحد شدن و چپ در تمام این کارها شکست خورد چون اطلاعات نداشت و کورکورانه عمل میکرد. حالا نتیجه‌ای که من از این حرفا میخوام بگیرم این است که اطلاعات که به اصطلاح همین رادیو پارس و خانم عرفانی زحمت میکشن به اصطلاح تولید میکنن در اختیار ما میذارن چقدر ارزش داره و من امیدوارم که ما مردم ایران هیچ وقت گرفتار این نشن که باز بدون اطلاعات کافی وارد این بازی ها بشن. خیلی ممنون از اینکه لطف فرمودین این مسائل رو گوش کردین.
به هر حال با سپاس از توضیحاتی که دادید، بله اطلاعات خیلی مهمه، اونم دونستن تاریخ خیلی مهمه که آیام اگر تاریخ خودشو بدونه متوجه میشه که نباید اون اشتباهات گذشته تکرار بشه.
اون هم اطلاعاته، دانستن تاریخ اینا هم اطلاعاته. بله
بله، آخه بعضیا فکر میکنن که حالا اون تاریخ گذشته گذشته تموم شد رفته، الان فقط به تاریخ معاصر پردازه. روند اطلاعات خیلی فرق کرده. این رسانه ها مدیاهای مجازی الان کمک بسیار بزرگی میکنن که مردم یه مقدار به گذشتهشون برگردن. الان شما این صحبت رو میکنی، خیلی مثلا از همین بچه های بعد از انقلاب اطلاع از خیلی چیزا ندارن، یا در مورد همین دلایلی که شما میگین باعث شد که این اتفاق بیفته انقلاب 57، چون اطلاع هم ندارن فقط به این فکر میکنن که خب یه مقایسه میکنن، میگن اون موقع اینطوری بود الان اینجوریه پس اشتباه بوده، و بعدم کسانی که اون موقع بودن و حضور داشتن و شرکت کردن اینا رو محکوم میکنن، در صورتی که به قول هم خمینی میگه بازی خوردن همه، خودش هم میدونسته که دارن بازی میدن و مردم بازی دن، و الان هم هنوز همین جوری مسائل داره تکرار میشه. و من فهم کنم در این چند سال اخیر نسل بعد از انقلاب اطلاعاتشون حالا خیلی بیشتر و بالا رفته به خاطر همین شبکه‌های اجتماعی هستش، چون حتی تا زمانی که روحانی رو انتخاب میکردن مردم، خیلیا هنوز نمیدونستن که به چه صورت هستش، بازم گفتم گول روحانی رو خوردن. حالا به هر حال این نشون میده که در این رای گیری سال جدید 1400 ببینیم که چی میشه، آیا دیگه آگاهانه برخورد میکنه با مسائل. بله سپاسگزارم.